چیزداری تا تمام بکنی ببرش
فورقی ها چیزی به درست میکنی پایینش هم یک عبارتی بود اونم مشکل بود که خورده فکر کردم ندارم چیده یه خط پایین آره. بسم الله الرحمن الرحیم و النذر هاهنا فی ارکانه ای البحث فی هذا المقصد ان ارکان التشبیه المصطلح علیه و هی اربعه طرفاه ای المشبه و المشبه به و وجهه و اداته و فی الغرض منه و فی اقسامه. این مقدار را ترجمه کنیم. میگه نظر و بحث ما، یعنی بحث مصنف در اینجا، یعنی در این علم بیان، در ارکان اون تشبیهه و نظر ها هنا فی ارکانهی، معناش اینه یعنی بحث در این مقصد از مقاصد ثلاثه در علم بیان از ارکان تشبیه، اون تشبیه مصطلح علیه یعنی تشبیه اصطلاحی. آخه اینجا داشت سه مقصده، یکی بحث تشبیه، یکی بحث مجاز، یکی هم بحث کنایه. مقصد اول اینه، میگه بحث ما، میگه بحث ما در اینجا در ارکان تشبیه اصطلاحیه، چون اصلا بحث ما در تشبیه اصطلاحیه، ولذا بحث در اینجا در ارکان تشبیه اصطلاحیه. تشبیه اصطلاحی 4 رکن داره، تشبیه لغوی لازم نیست 4 رکن داشته باشه. تشبیه لغوی لغوی لازم نداره که حتما اداه تشبیه هم باشه. ارکان تشبیه اصطلاحی 4 و ما هم در اینجا بحث ما از تشبیه اصطلاحی است و در رابطه با ارکان اربعه اون تشبیه اصطلاحی اینجا بحث میکنیم. یعنی بحث در این مقصد از مقاصد ثلاثه از ارکان تشبیه اصطلاحی است. و هی طرفاه و وجهه و اداته. این و هی طرفاه و وجهه و اداته جمله معترضه است. واو واو اعتراضیه، هی مبتدا، طرفاه خبر هی، واو عاطفه، وجهه و اداته عطفا بر اون طرفاه. و اون ارکان تشبیه 4 دو طرف تشبیه یعنی مشبه و مشبه هم به، یکی هم وجه تشبیه، یکی هم ادات تشبیه. شو و فی الغرض عطف است بر اون فی ارکانهی و نظر و هاهنا فی ارکانهی و فی الغرض منه و فی اقسامهی. اصل تعبیر اینه. و اون وحیه طرفاه و وجهه و اداته جمله معترضه. چون وفل غرض من ها گفتیم عطفش بر اون فی ارکانهی دیگه، بین فی ارکانهی که معطوف علیه هست و بین این فل غرض من ها جمله معترضه آمده. این جمله معترضه هم آمده اون ارکان را بیان کند که چیا هستند. خب همچنین نظر در اینجا در غرض از اون تشبیهه که غرض از تشبیه چه باشه، و یکی هم در اقسام تشبیه. تشبیه چند قسمه. خب تمام شد. بعد شارح دارد به این که و اطلاق الارکان علی الاربعه المذکوره اما به اعتبار انها ماخوذه فی تعریفه عن الدلاله على مشاركه امر لامر في معنى بالكاف ونحوه و اما به اعتبار ان التشبيه في الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركه المذكوره كقولنا زيد كالاسد في الشجاع. خب حالا صحبت در این است که این چهار تا را چرا میگن ارکان تشبیه؟ مشبه، مشبه هم به، وچه شبه، ادات تشبیه، این چهار تا را میگن چرا ارکان تشبیه؟ رکنم معناش اینه اگر یکی چیزی رکن باشه از بین بره خود اون کل به هم میریزه. جزئی میشه، جز که هست هیچی، جز ایست اجزا مختلفه. در نماز جز زیاده، بعضی از اجزا در نماز رکنه که اگر اون از بین بره اصلا نماز به هم میریزه. بعضی از اجزا هست که اگر از بین برد یا فراموش بشه کل به هم نمیریزه. حالا در تشبیه مشبه، مشبهون به و چه شبه عدات تشبیه، اینا باید باشن در تشبیه اصطلاحی یا لفظن یا تقدیرن. اگر یکی از اینها نباشد، نه لفظن و نه تقدیرن، اون دیگه تشبیه اصطلاحی نخواهد بود. بله؟ تشبیه هست، اصطلاحاً هم بهش تشبیه میگن، منتها متکلم از این تشبیه قصدی نداشته، دنگش گرفته بگه زیدون که لسد یا زیدون که امرن فش شجاعه، یعنی خلاف حکمت صحبت کرده، نه اینکه کلامش تشبیه نباشه. خب حالا میگه به چه مناسبت این چهارتا رو میگن الکان؟ دو تا احتمال شارح در اینجا ذکر میکنه، میگه شاید علتش این اولی باشد، شاید علتش این دومی باشد. میگه این که ارکان میگن شاید مال این باشه که ما میبینیم در تعریف تشبیه اصطلاحی این چهار تا آمده، الدلالت علی مشارکت امر مشبه لامر مشبهم به فی معنا و چه شبه بالکاف و نحوه ها ادات تشبیه. در تعریف تشبیه اصطلاحی هر چهار تا آمده، چون هر چهار تا آمده است به این خاطر ما اینا را میگیم ارکان تشبیه، یعنی گفتند ارکان تشبیه، نه اینکه ما میگیم. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که کلمه تشبیه در اصطلاح نوعاً اطلاق می شود بر اون کلامی که مشتمل بر این چارتو، مثلا زیدون که الاسد فی الشجاع. کلمه تشبیه در اصطلاح نوعاً به همچه کلامی اطلاق می شود و در همچه کلامی ما می بینیم هم مشبه هست که زید باشه، هم مشبه هم به هست که اسد باشه، هم ادات تشبیه هست که مثلا کاف باشه و هم وچه شبه هست که شجاعت باشه، یا حالا اینا لفظن هستن یا بعضی از عبارت هست شده در تقدیر زیدون اسدون فششون، یا زیدون کلسد، یا زیدون اسدون، در همه اینا این چهارتا وجود داره. چون که نوعا کلمه تشبیه به همچه کلامی اطلاق میشه و در همچه کلامی هم این چهارتا حتما هستن، به این خاطر به این چهارتا گفته شده ارکان تشبیه. پس وجه ارکان گفتن به اینها یا مال اون علت اول است یا مال این علت دومه. اولی در تعریف تشبیه اصطلاحی اون چهارتا اسپرده شده بود، در دومی کلامی که مشتمل بر تشبیه اصطلاحی است تو همچه کلامی این چهارتا آمد. زیدون کل صدف شجاعت تعریف تشبیه که نیست. الدلالت علی مشارکت امر لامر فی معنا بالکاف و نحوه، این تعریف تشبیه اصطلاحی بود. در این تعریف هر دو آمد، هر چهار تا آمد. بعد مثال میخوایم بزنیم برای تشبیه اصطلاحی، میگیم زیدون کل صدف شجاعت. هم در این مثال ها اون چهار تا آمده اند، هم در تعریف هر چهار تا آمده. حالا ارکان میگن یا به خاطر این که اون چهارتا در تعریف آمده، یا به خاطر این است که در مثالهای تشبیه اصطلاحی هر چهارتا وجود داره.
تعریف این کاف و نحوی اومدی عبارت قبلا متن ذکر نشده،
ذکر نشده، ولی خب اون که گفتیم از تعریف تشبیه این مصنف ذکر نکرده، دیگران ذکر کردن، این یک. و ثانیاً مصنف هم که گفت تعریف تشبیه اصطلاحی که مطرح کردیم این چهارتا رو خارج کنید، اون چه که میماند همونه بلکاف و نحویهی میشد. منتها این میگد علما اطلاق کردن، حالا کاری با خطیب قزوینی ندارد، بلاغیین اطلاق کرده اند ارکان را به این چهارتا. چرا؟ چون که اونها وقتی که میخوان تعریف کنن تشبیه اصطلاحی رو، تعریفشان اینه. حالا یک کسی بلکاف و نحوی را نمیاره، عبارت را عوض میکنه مثل مصنف، ولی خیلی همون عبارت را آوردن دیگه، اصلا همون بود که اون را بیارن، اصلا همین بود اونجور بگن، منتها مصنف به جای اون اینجوری گفته. پس بلاغیین دیگر را، نه همشان ها، ولی خب خیلی از بلاغیین در تعریف تشبیه اصطلاحی همین جور گفتن، الدلالت علی مشارکت امر لامر آخر فی معنا بالکاف و نحوه، در تعریفای اونا آمده. چون در تعریفای اونا آمده لذا اونا گفتن ارکان، مصنفا تبعا لهم گفت ارکان. و اطلاق ارکان بر اون چهارتایی که ذکر شد یا به اعتبار این است که اون چهارتا اخذ شده اند و آورده شده اند در تعریف تشبیه اصطلاحی. تعریف تشبیه اصطلاحی چیه؟ ان الدلالت علی مشارکت امر لامر فی معنا بالکاف و نحوه، های نحوه هم برمیگردد به کاف، به حروف هم اگر یادتان باشد تو کتابا هست، میشود ضمیر مذکر برگرده و میشود هم ضمیر مؤنث برگرده، هم نحوه ها درست است هم نحوه درسته. یا به اون اعتبار است و یا به اعتبار این است که تشبیه در اصطلاح نوعاً اطلاق می شود بر همچی یک کلامی. کدام کلام؟ اون کلامی که دلالت می کند بر یعنی کلامی که دلالت بر تشبیه می کند دیگه، تشبیه اصطلاحی. اون کلامی که دلالت بر همچی تشبیهی می کند کدام کلام؟ مثل زیدون کل صدف شجاعت. بله. و یا به اعتبار این است که تشبیه در اصطلاح بلاغیی نوعاً اطلاق می شود بر اون کلامی که دلالت می کند بر اون مشارکت مذکورهی که در تعریف گفته شد. اون کلام کدام است؟ مثل قول ما زیدون کل اسد فی الشجاعة.
لحظه تشبیه با تشبیه،
بله؟
مثل که لحظه
تشبیه با این لفظ صورت گرفت، با تعبیر زیدون کل اسد فی الشجاعت تشبیه صورت گرفت، این وسیله تشبیهه، ولی نوعا به خود این وسیله میگن تشبیه. در این وسیله هم هر چهار تا آمده. بله خبره. انشا نه نتیجهش درسته. زیدون که لذت فش شجاعه، این خبر از شجاعت زید. منتها تشبیه یعنی مدلول این تشبیه یک امری است که با این لفظ صورت میگیره، وقت در واقع لازمش خبر از شجاعت زید است. یعنی به دو اعتبار میشد کرد، به اعتبار نتیجه خبره، ولی خود این کلام با گفتن این ایجاد تشبیه کرده. به این اعتبار بله، ولی خب یه خورده انشاء بودنش میلنگه دیگه. نه 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 نه، اونجا میخواد از طرف بدگویی بکنه، اینجا در واقع میخواد خبر بدهد که زید شجاعه، منتها با این تعبیر. نه اون خبر نیست اونجا، خوب بدم باشد در اونجا میخواد اون رو مدح بکنه. نه ترسو اینجا در واقع این میخواد بگه شبیه اونه، به مخاطب میخواد خبر بدن این شبیه به اونه، شبیه به اونه در شجاعت، یعنی شجاعه اینه، خبر از شباهتش میخواد بده. خب دلالت دیگه دلالت فعل متکلم شد دیگه، متکلم با این تعبیر مخاطب را راهنمایی میکند بر این مطلب که این مثل اون. خب اخون تعریف اولی تعریف اصلا تعریف تشبیه اصطلاحی بود، خودش تعریف تشبیه اصطلاحی را کرد دیگه، دیگه لازم نیست اونو گفتنش، یعنی مفروغ ننه. آها آخه اینجا لفظ تشبیه میخواد بگه بر همچی کلامی اطلاق میشه، میگه در اصطلاح اینها نوعا به خود این کلام، نمیخواد بگه تشبیه منحصر به اینها، تشبیه معناشونه، ولی خود بلاغی نوعا به کلمه به جمله زیدون کلست فچجاعت میگن تشبیه، این کلامی که نوعا بهش میگن تشبیه همچی کلامی همون چارتا رو داره. در تعریف آمده الدلالت علی مشارک، اون یکی یکی خود اون را گفته بود، ولی در زیدون کلست فشجا هستن کلامی تشکیل داده بود که از مصادیق اونه. یه مرتبه میگیم اینجا ببینید این چارتا هم در تعریف آمده هم در مصادیقش آمده و نوعنم اینها به مصادیقم میگن تشبیه. خب تمام شد. ولما کانت طرفانه هم الاصل و العمده تو فی التشبیه لکون الوجه معنا قائما بهما. البته ایشون در وجه تسمیه هم میتونست بگه اینجوری، چون که هر یک از این چهار تا نباشد تشبیه اصطلاحی به هم میریزه، تشبیه اصطلاحی به هم میریزه، به هم ریختن یعنی رکنیت دارد دیگه. مگر اینکه بگیم این همین توی اون حرفای قبلی هست مثلا. خب حالا ولما کانت طرفانه هم الاصل و العمده تو فی التشبیه لکون الوجه معنا قائما بهما والاداته آلتن فی ذالک قدم بحثهما فقال طرفاه تا آخر. خب ارکان تشبیه گفتیم چهار تاست، دو تای از این چهار تا اصلا دو عمده، ارکان چهار تاست، تو چهار تا دو تاش عمده است و اصل، اون دو تای دیگر توفیلی این دو تا هستن، مشبه و مشبه هم به اصلا دو عمده. و اما وجه شبه و اما ادات تشبیه، ادات تشبیه که یک وسیله ایست آمده برای تشبیه، وجه شبه هم که خودش یک امریز از خصوصیات مشبه و مشبه هم به پس اون چه که اصالت دارد و عمده هست همین مشبه و مشبهون بهه. ادات تشبیه که به توفیلی اینها آمده، اون وچه شبه هم یک صفتیست از اوصاف اینها و قائم به این دو، لذا اون دوتا هم رکنند هم عمده. اون دوتای دیگر رکن هستند ولی عمده به حساب نمیاند. چون متکلم میخواد در شجاعت زید تشبیه به شیر بکنه به وسیله کاف. کاف وسیله است، نه وسیله نیستن خودش اون اصلا. تو میخوای بگی زید مثل شیره، نه مشبه و مشبه هم به معنای ایناست نه لفظ زید. تأثیر داشتن یه مسئله است. اینجا ببینید زید خارجی به نص مشبه باشه کاری با لفظ زید نداشته باشید، اون شیر خارجی هم به نص مشبه هم به باشه و چه شبه هم به نص شجاعت باشه. تو میخوای بگی این زید خارجی مثل اون شیر در شجاعت، به وسیله ادات تشبیه این کار رنجام میدی. مثل قلمی است که میخوای چیزی بنویسی با قلم مینویسی، اینجا از قلم خودش اصالت نداره، اون چه که هست تو میخوای این نوشته بشه، منتها این بدون اون نمیشه، این وسیله میشه، توفیلی اینه در واقع. در میخوای درست کنی از غرض اینه، منتها نیاز داری در درست کردن به این در به اره و تیشه و امثال زاده. اینجا هم اصل این است که تو میخوای بگی زید مثل شیر، منتها این مطلب رو میخوای بیان کنی مجبور هستی با ادات تشبیه و به وسیله او این کار را بکنی.
زید تسامن مرتبط میشه، من میخوام بگم زید مثل شیر است، درست این مفهوم رو میخوام برسونی. از چه چیز باید حتما کمک بگیری؟
کمک گرفتن اصلا وسیله یعنی کمک میگیری از اون. کمک گرفتن ببینید اونجا اون چه که ببینید اون چه که در اینجا اصالت دارد زید است و شیره و میخوای زید تشبیه به شیر بکنی.
دلیلتون چیه؟ دلیل مدعا چیه؟
متکلم
اگه اصیل زید است و شیر کی گفته؟ من میگم کافم اصیله.
آخه گفتم فایده نه. شما بایستی بگی این مردمی که حرف میزنن چی میخوان بگن، اون مرادشان را بررسی بکنی، اون وقت اینا رو ببینی چه کاران اینا نسبت به مراد. متکلم در اینجا بنا دارد زید به شیر تشبیه کنه، بگه همون طوری که زید شجاعه شیر شجاعه زیدم شجاعه، همین مقدار. منتها در اینجا خب اصل غرض در واقع در تشبیه خبر از وضع مشبه، خبر از وضع مشبه زید شجاعه. یه مرتبه میگی زیدون شجاع، یه مرتبه همین رو با زیدون کلاست فش شجاع میگی. اصالت در تشبیه مال اصل است، مال مشبه و از وضع مشبه میخوای طرف را آگاه بسازی. منتها در اینجا اون نگفتی که زیدون شجاع اون در حد بالا، به جای اون از تشبیه میخوای استفاده کنی. پس در اینجا پای تشبیه که به میان میاد حتما دیگه مشبه هم به هم لازم میشه در اینجا دیگه، چون مشبه هم به نباشه اون نمیشه. پس در تشبیه اون چه که اصالت دارد این مشبه هم مشبه هم به هم. اون وقت ادات تشبیه بگی یا نگی تو فعلیست، یعنی معنای ادات تشبیه در اون قرضی که داری که در خارج میخوای به مخاطب بفهمانی که زید شجاع است مثل شیر، اونجا به وسیله یعنی نیاز به ادات تشبیه داری تو او را برسانی. ذاتن کاری با ادات تشبیه شما ندارید، نیاز به ادات تشبیه داری تو اون معنا را برسانی، اون معنای که اصالت داره زید کجا است در حد بالا.
نیاز به زید و اسد هم داریم که اون معنا رو برسونیم یا نداریم؟
شما
نداریم که خلاف، اگه بگید داریم فرقش با کاف چیه؟
شما ما
شما میگید مفهومی رو درست میکنید، بعدا میگید زید مشبه اسد مشبه هم به در اصل غرض کاف کاف تشبیه داخل نیست. اگه بگید کاف تشبیه داخل نیست زید و اسد میشن به تبعش نیست. مثلا این فرقی که بین این دوتا میذاری اصلا تحکم اصلا نمیشه قبول کنید.
ببینید شما معنای زیده بگید و لفظ زیده، ما کاری با لفظ زید نداریم. شما میخوای بگی این شخص، این که میبینی با اشاره بگو، بگو این اون یه شیر اونجا بگذار، این شیر کلی را البته اون جنس. زید هم اینجا لفظ زید را نیار، ما کاری با لفظ زید نداریم. متکلم در خارج میخواد این شخص به اون شیر تشبیه کنه و با این تشبیه وضع این شخص بیان کند. پس این شخص اصالت دارد در اینجا، چون وضعونه میخواید چیز بکنید که بیان کنید. اون یکی هم اصالت دارد در این زمینه، چون دیگه کلام بناست تشبیهی باشد. منتها وضع و آنه میخوایی با این روش بیان کنی، نیاز به یک وسیله ای داری که اصل غرضت وضع بیان وضعی اینه، نه اینکه اصل غرض در اینجا کاف باشد و ادات تشبیه دیگر باشه. این غرض رو میخوایی مثل لفظ بابا وسیله است برای بیان مراد دیگه. زیدون قائم این تعبیر ها، این تعبیر اصالت ندارد که من میخوام به طرف بفهمانم که زید در خارج قائم، یعنی این شخص قائم. حتی این لفظ زیدون قائم هم وسیله است برای اون. لفظ زید اصالت ندارد در واقع در این قدر، قائمش هم کلمه قائم هم اصالت ندارد، اینا وسیله هست برای بیان اون مراد. کافم در اینجا همین جوریه، کافم در اینجا همین جوریه. کاف خودش اصالت نداره، برای بیان مراد در اینجا آمده، من تا اصل مراد همین بود که بگه اون مثل اینه و بعد این رو بایستی با یک اداتی بیان کند، اونم کاف و نحوش شده. پس قرض اصلی این مشبه و مشبه هم به
معنای
مشبه و مشبه هم به نه لفظشان منتها کن. اون وقت اینجا دیگه لذا میگه بحث از طرفین، طرفین نه اینکه از لفظ زید و لفظ اصل، طرفین یعنی زید خارجی و اسد اونه، والا ادات تشبیه مثل کلمه زید میمانه. کلمه زید هم در اصل خبر مدخلیتی نداره، در اصل غرض مدخلیتی داره. این وسیله معنای چی؟ در ادات تشبیه نه معنا در اصل غرض مدخلیت دارد نه لفظه.
این معنا میشه مفهوم در نظر
گرفت؟ بله. نه اینکه توجه نداشت، توجه باید داشته باشی تو اون رسانده بشه، منتها ادات تشبیه لفظش و همچنین معناش هر دو تو فعلی اند برای اصل غرض.
چرا این تشبیه نسبتیه که نیاز به طرف داره، این تشبیه خودش، این تشبیه یعنی اعلام شباهت، مثلا این خودش نیاز به طرف داره که اونها وسیله برای
شما. اصلا قبل از گفتن در نظر بگیر، من هنوز حرف نزدم، قصد دارم زید تشبیه به شیر بکنم. در اینجا شما چی؟ در اینجا دیگه ادات تشبیه که منظور نیست، مثل اینکه شما قصد داری از زید خبر بدی که زید قائم، اون معنا ها. اینجا هم کار با معنا داشته باش، شما میخوای وضع زید در شجاعت بیان کنی با تشبیه به شیر، این قرض اصلیست در اینجا. اون وقت در اینجا میخوای این قرض را بیان کنی، مجبوری لفظ کاف را با همون معنایی که دارد ها، نه اینکه لفظ کاف تو خالی، لفظ کاف را با اون معنایی که دارد متوسل به همچه کافی بشی، تو اون قرض را ایفا بکنی به مخاطب. قرض خودش از این خارج است، اون قرض را مجبوری با این ادات ایفا کنی، مثل اینکه میخوای یه چیز اینجا بنویسی، مجبوری اون را با مداد بنویسی، با قلم بنویسی، بدون قلم نمیتونی بنویسی. ولی اصل قرض قلم، یعنی قلم خودش اصالت در قرض ندارد که، اصالت در قرض همین نوشتن بر اینجا دارد. چون این ممکن نیست، مجبوری با قلم این کار را بکنی. اونجا من قرض ممکن نیست مگر اینکه کاف و مانند اون را با همون معناش بیاری و به کار ببندی.
تشبیه
هیئت نه دیگه، این لازم نیست هیئت باشه.
واضحه که میخواد چیزی رو بچینه.
ادات تشبیه، ادات تشبیه
وزن داره. باید هیئت رو وزن کنه تا بشه این شکل.
کاف را وزن کرده. همین ادات تشبیه را برای او وزن کرده. در تشبیه هیئت نیست آخه، خود کلمه است.
عمده میشه دیگه، چون ما میخوایم بگیم برای این تشبیه وزن شده این هیئت. وزن شده هم حتی عمده
وزن شده برای وسیله بودن. وضع شده کاف برای اینکه وسیله باشد برای بیان غرض، نه اینکه جزئیت جز اصالت داشته باشد در اصل غرض. وضع شده که وسیله باشد برای اصل غرض، نه اینکه جزء اصل غرض.
شما یه چیز
واقعا
داری چشم پوشی میکنی. اول توضیح داره ایشون که اشکال کردن، دولت حرفی که بعدا داره برگشت.
کدامش؟
ببینید شما الان میگید کاف خودش هم لفظش هم معناش تو
فعلیه. احسن، یعنی به خاطر چیزی دیگه آمده.
منم میخوام بگم لفظ، میگید عدات دیگه، درسته؟ من میگم لفظ زید نه معنای زید. خب. لفظ زید هم تو فعلیه.
باشه بگو، من ممکن نیستیم. ما اینجا میگیم مشبه لفظ زید نیست.
میدونم من این اشکال هم نیست استاد. خب میخوام بگم که شما بحثی طوری خواستین لفظی و معنایش کنین، اشکال من اون حل میشد.
خب
ولی دوباره دارید برمیگردید به همون اشکال معنایی، میگید همون، میگید معنا زید و اسد مهمه. کی گفته معنا زید و اسد مهمه؟
نه متکلم
است زید و اسد و مثل مهمه.
نه
میگید زید مثل شیره. میخوام بگید زید شیره، که این مثلی اگه نباشه اصلا تشبیهتون به هم میریزه، میشه مبتدا و خبر.
در اینجا گفتیم اصل غرض زید شجاعونه، یعنی معنا ها میخوای بگی زید شجاعه. مون تا این تعبیر را گاهی اوقات با این وسیله بیان میکنی، کلمه زید و کلمه شجاع. این تعبیر وسیله است برای بیان اون مراد. اصل غرضم مراده، این لفظ ذاتن اصالت نداره. معناش، معنا زید دارای شجاعت است، اونم در حد بالا. این معنا، این معنا را شما گاهی اوقات با زیدون شجاعون بیان میکنی، گاهی اوقات همون معنا را با تعبیر تشبیهی بیان میکنی. زیدون کل اسد فش شجاعه میگی. اینجا این ادات تشبیه در اینجا در واقع خودش با همون معناش هم، نه اینکه لفظ تو خالی ها. زید در اینجا گفتی معناش اصالت دارد، لفظش نه. اسدم معناش اصالت دارد، لفظش نه. ولی در ادات تشبیه نه اون لفظش اصالت دارد نه معناش. این لفظ با معنای خودش توفیلیه، یعنی لفظ کاف با معناش وسیله است، نه لفظ کاف تو خالی. یعنی لفظ کاف رو استعمال بکنی معنی تشبیهی نداره، اینه که نیست، این وسیله نیست اصلا. شما با اداتی که وضع شده برای تشبیه میخوای اون معنا رو ایفا بکنی، اول اصل غرض رفته است روی زید و اسدش، زید و شجاعتش. بله روکن هستن. نه میخواد بگید به این که در اینجا رکن بودن هر چهارتا در تشبیه اصطلاحی رکن باشن، اشکال نداره. جز است و رکن است دیگه، جز هم هست رکن هم هست. نه احسن احتمام داده، ولی تو اجزاء شی بعضی ها عمده است بعضی ها غیر عمده. تو اجزایش بعضی ها عمده هستن بعضی ها غیر عمده. متکلم باید ببیند، یعنی باید ببینید متکلم چه میخواد بگد، غرضش چیه در اینجا، اون غرض را بررسی بکنی. کدام یک در اون غرض اصالت دارد، کدام یک در اون غرض توفیلیه، اینا را باید در نظر شما بگید. چرا؟ ممکنه رکن باشد، منتها رکن باشه در تشبیه اصطلاحی ها. غرض یه مسئله هست، رکن در تشبیه اصطلاحی باشد باز مسئله دیگریه. ما در اینجا آمدیم روی غرض متکلم از کلام. در تشبیه اصطلاحی چهارتا هر چهارتا رکنن، هم مشبه هم مشبه به هم وجبه هم اداد تشبیه، هر چهارتا رکنن. وقت بیا سراغ غرض متکلم از این کلام، تو اون غرض دوتا عمده هست، دوتای دیگر وسیله، دوتای دیگر دیگه عمده نیست. حرف ایشونه، نه این که حرف بسنده باشه. نه حرف ایشونه، من توضیح میدم.
خب کلام کاذب میشه، یعنی اینا داخل در غرض اصلیه، یعنی کار
میدونم این میخواد بگه تشبیه بکنه نیاز به وسیله داره بابا، میخواد در درست کنه نیاز به اره داره. این ادات تشبیه مثل اره هست، تو میخوای در درست کنی اصالتا میخوای در درست کنی. اره که جزء قرض اصلی شما نیست در اینجا، اره وسیله است. اینجا میخوایم بگیم ادات تشبیه وسیله است برای اون قرض، نه اینکه این ادات تشبیه جزء قرضه. قرض یعنی چه میخوای بگی در خارج، اون مطلبت چیه، اون ها، نه اینکه تعبیرت چیه.
مثلا اینکه بگم
زید
مثل شیر است.
احسن، اینکه شیر است استاد. استاد حالا با اشکال وقتی بارده
ما حیف که ذوق نیست. گفتیم متکلم چی میخواد برساند یه مسئله ایست، اون را با چه وسیله میخواد برساند مسئله دیگریه. کاف گفتیم وسیله بیان قرض، کاف با معناش ها، نه اینکه بدون کاف با معناش وسیله است. کما این که کلمه زید وسیله است، کلمه زید اصالت نداره، لفظ زید و اصالت در قرض نداره، کلمه اسد اصالت در غرض نداره، اینا وسیله هست. بله؟ نه، معناش اصل غرض هست، چون که میخوای بگی زید مثل شیره دیگه، از وضع زید میخوای خبر بدی به زید خارجی، اون زید خارجی که معنای لفظ زیده، این شیر خارجی هم که معنای لفظ اسدی، اینا در اصل غرض بدخلیت دارن. همون خارجی یعنی جنس دیگه، یعنی جنس و امر وهمی نیست، واقعیت داره شیر واقعی، جنسش واقعیت دارد دیگه، نه اینکه میگیم جنسش در خارج مستقلن اونجا ایستاده. نه، شیر خاص نمیخوایم بگیم، وجود خارجی شیر. اون مردم هم که میگن شیر شجاعه میدرد، نه شیر وهمی را، یعنی تو ذهنی را میخوان بگن، همین شیر خارجی را میگن، منتها اختصاص به این فرد و اون فرد ندارد. خب اینجا اون معنای اسد مدخلیت در اصل غرض دارد در تشبیه، اون زید خارجی هم مدخلیت داره، لفظ زید برای بیان این غرض وسیله است اصالت نداره، لفظ اسد هم برای این غرض وسیله است اصالت نداره. منتها میاییم سراغ ادات تشبیه، اون ادات تشبیه هم برای این غرض خودش و معناش هر دو وسیله هم، نه اینکه معناش اصالت دارد لفظش نه. این اصل مطلب اینجاست و بنده هم یقین دارم به این، حالا شما بیشتر فکر بکنید. خب بعدش دارد به این که و وقتی که بود اون طرفان، این دو هستند که اصل و عمدن در تشبیه، ادات قصرم آورده ها، هم الاصل و العمده تو فی تشبیه. چرا فقط این دو عمده هستن اون یکی ها نه، ولو اینکه اون یکی ها هم رکنن در تشبیه اصطلاحی ولی عمده نیستن؟ میگه چون که وجه یک معناییست قائم به اون دو، یعنی شجاعت از خصوصیات زیده، خودش وجود مستقلی نداره، شجاعت از خصوصیات شیره، از حالات اونه، یک وجود مستقلی که نداره، و از اون طرف هم ادات هم یک وسیله است در این تشبیه، یعنی متکلم این تشبیه را که میخواد برقرار بسازه مجبور است به واسطه ادات تشبیه این کار را بکنه، نیاز به این وسیله داره. چگونه نجار برای این که میخواد در درست کنه تخته را ببره نیاز به اره داره؟ ذاتاً اره از اصل غرض خارج است، منتها وسیله است. چون میگه قصد از این قرار بود لما کانت طرفان هم الاصل و العمده فی التشبیه قدم بحث هما، مقدم ساخت بحث اون طرفین تشبیه رو، اول بحثش از مشبه و مشبه هم به، بعد از وجه شبه و ادات تشبیه خواهد آمد. فقال، پس گفت طرفاه ای المشبه و المشبه به، اما حسیان کالخط والورد فی المبصرات و صوت ضعیف والهمسه ای صوت الذی اخفی حتی که انه لا یخرج عن فضاء الفم فل مسموعات و نکهته و هیه ریح الفمه و الانبره فل مشمومات و ریقه و الخمره فل مذوقات و الجلد نائمه و الحریره فل ملموسات. ان کتاب ما ان داره. خب بعدش میگه به این که لذا مصنف حالا میخواد برای طرفین تشبیه اقسامی دارد ذکر بکنه، در واقع میخواد اقسام تشبیه را چیز بکنه، یعنی تقسیم کند و انواعش بگه. میگه فقال طرفین تشبیه یعنی مشبه و مشبه هم به، یا هر دو هستی هن یعنی از محسوسات هن. هستی چند قسمه؟ پنجتا. هستی بالبصر، هستی بالشم، هستی بالسمع، هستی بالذوق، هستی باللمس. حالا پنجتا مثال میزند، یکی از مبصرات، یکی نمیدونم از مسموعات تا آخر. یا هستیان مثل خط و ورد در مبصرات. مبصرات یعنی دیدنی ها. خط و هندن کل ورد فل همره. حالا خطش صورتش دیده میشه، وردم گل دیده میشه. این طرفین در اینجا از مبصرات بودن، هر دو هستی از مبصرات. و صوت ضعیف و الهمس تا آخر. صوت ضعیف یعنی صداش ضعیفه، یعنی حرف میزند خیلی یواش حرف میزنه، بلند حرف نمیزنه. حالا یا نمیتونه بلند حرف بزنه، یا اینکه طبعش بر اینه، بعضی طبعش این است که همیشه یواش حرف بزنه، خیلی طولی یواش حرف میزنه که انسان درست نمیشنوه و دوباره سوال میکنه یا گوشش میبره نزدیک که بشنوه. مثلا صوت ضعیف را به همس تشبیه کنیم. همس چیه؟ تو حرف میزنی یواش، مثل نماز ظهر میخوانی، این همسه. یه مرد عادتا که حرف میزنی طرف بشنوست، جوهره صوتت در میاد. همین زید آمد امر رفت، اینجور نماز ظهر و نماز مغرب و صبح و اینا را چطور میخوانی؟ بلند بلند اون. حالا صوت زید را میخوای تشبیه بکنی، یعنی صدای زید را از اونجایی که یواش حرف میزنه تشبیه بکنی به همس، بگی صوت و زیدن کل همس، صدای زید به همس میمانه، یعنی طوری حرف میزنه که انسان درست نمیشنوه، کما این که همس هم اینجوریه. و صوت ضعیف کسی را تشبیه بکنی به همس. همس چیه؟ همس معنا میکنه، یعنی صدای آنچنانی که اخفیه، یعنی مخفی نگه داشته شده، حتی که ان اون صدا اصلا از فضای دهن بیرون نمیاد، تو دهن است و بیرون نمیاد، که ان اینجوریه. جنس دیگه، حتی که ان اون صوت در نمیاد از فضای دهن به بیرون، در واقع در میاد ها، یعنی شما نماز ظهرم میخوانی اون صدات بیرون میاد، ولی اونقدر مخفی است مثل این که تو دهن است و دیگه بیرون نمیاد. لذا میگه کأنه لا یخرج عن فضاء الفم، و الا نمیشود صوتی باشد از دهن در نیاد. البته صوت اختصاص نداره به بلند بلند حرف زدن، اون یواش یواش هم حرف میزنید صدات طرف میشنوه، یک کسی نماز ظهر بخونه گوشت به اون نزدیک باشه میشنوه دیگه، اینم صوته. صوت لازم نیست بلند باشه، اون تا صوتی که اونجور باشد بهش میگن همز. صوت زید را تشبیه میکنی به هم، صوت میخواد بلند بلند حرف بزنه، یعنی طوری حرف بزنه که طرف بشنوه و اینا منبر رفته، یه مثل نماز ظهر که حرف بزنه که کسی نمیشنوه، ولی همین منبرم هم که رفته یواش یواش حرف میزنه. این صوت زید را تشبیه میکنی به هم. خب این در مسموعات صوت ضعیف هم از مسموعات است، همسم از مسموعاته، چون هر دو صدا هستن. و نکهت وحیری خلفم والانبر فی المشمومات. نکه بوی دهان را میگن، نکه ری خلفم بوی دهان، نه نفس ها، بوی دهان. نه بله دیگه، نکه ریح الفم. ریح یعنی چی؟ رائحه به بو هم گفته میشه. ریح الفم نکه ممکنه همون نفس را بگی. حالا باز یک نگاهی شما چیز بکنید که خب رائحه به بو هم گفته میشد. بات نیست، بو سیب بوی خوش دارد دیگه، ولی کلمه ریح نوعاً به باد اطلاق میشد، ولذا ریح الفم هم که باشد ممکنه بگیم یعنی نفس انسان. حالا برای اطمینان یک نگاهی بکنید. بله، آها، اون معناش این است که بوی دهن دیگه. ای بسا نوعنم نکب و بوی دهن گفته بشه، ولی اینجا دارد ری حلفم. ری معناش اینه. حالا دقت کنید، یه نگاهی بکنید که این تفسیر شارع ری حلفم که گفته آیا نکه به نفس گفته میشه یا نکه به بوی دهن گفته میشه. اگر نکه معناش بوی دهن باشه، تفسیر اون به ریح الفم آیا درست است یا نه، یک نگاهی بکن. خب منم نگاه میکنم، اما تو من تا به حال این ذهنم نیامده بود و همینجور گفته بودم رد شده بودم، حالا این احتمال به ذهن آمد، نگاه بکن. نکه بوی دهن یا نفس. و انبر بگی نکهت و زیدن کل انبر، نکه زید به انبر میماند. این در مشمومات است، بوییدنی ها. انبر چیه؟ انبر دیدید؟ فقط شنیدید. خودش چیه حالا؟ خب در تفسیر انبر حرف های مختلفی زده اند. در فرهنگ عمید اینجوری دارد، انبر این گذاشته یعنی عربی است، به فتح این و با کلمه است عربی انبر. اسم فارسی شاه بو، سابقا که شاه اینا بود و این حرفا بود، جایگاه خاصی مهمی هم داشت و هر چیز خوب را به اون نسبت می دادن، شاه پسند، نمی دانم شاه چی شاه چی. حالا این انبر هم چون بوی خوش داشته، ولذا به این در فارسی میگفتن شاه بو. خب عربیس معناش شاه بو. حالا خودش چیه، ماهیتش چیه؟ اسم فارسی شاه بو، ماهیتش چیه؟ ماده ایست خوشبو و خاکستری رنگ. اینم البته نه اینکه حالا ماهیتش جنس و فصلش میگه ها، نه یک تعریف چیست. ماده ایست خوشبو و خاکستری رنگ که در معده و یا روده ماهی انبر، یا تو معدشه یا تو رودشه، که در معده و یا روده ماهی انبر و یا کاشالوت. اسم فارسیش مثل این که کاشالوت باشه، و یا کاشالوت تولید و روی آب دریا جمع میشه. یعنی از معدهش یا از رودهش میریزد بیرون، میاد رو آب، میرن میگیرند. گاهی خود ماهی را صید میکنند و اون ماده را از شکمش بیرون میارند. ماهی انبر دارای سر بزرگ و دندانهای تیز است و درازی بدنش تا شست پا میرسد. یعنی یک ماهی بسیار درازی هم هست. خب تمام شد. حالا انبر خوشبوست، نکهه زید تشبیه کنی به انبر. اینا میگه هر دو از مشمومات است، هم نکهه زید از مشمومات است و هم اون. منتها نکهه از مشمومات بودنش به این میشود که به معنای بوی دهن باشد، و الا نفس که از مشمومات نیست. ولذا احتمال این که نکهه به معنای بوی دهن باشد بیشتره. منتها این شعاره ریح که تفسیر کرده یک نگاهی بشد روش. و ریق و الخمره فل مزوقات. ریق چیه حالا؟ فقلقه سعالوی صفحه 127، اون چاپی که سابقا داشت، حالا چاپش عوض شده یا نه نمیدن. ایشون در رابطه با آب دهن اینجوری داره: ما الفم مادام فی فم الانسان فهو ریقون و رضاب. آب دهن مادامی که در دهن انسان است، تو دهن یعنی، بهش هم میگن ریق و هم بهش میگن رضاب. رضاب را و زاد الف و ب، رضاب. فهو ریقون و رضاب، آب دهن تو دهن. فاذا الک، اون فقل لغت ضبطش الک ضبط کردن، ولی در کتابای لغت دیگر الک من دیدم، حالا ضبط اون. فاذا الک یعنی انسان وقتی که اون آب دهن خود را بجود، فهو اسیب، در این صورت به اون آب دهن اسیب گفته میشه. جویدن هم به این است که خیلی حرف میزنه و آب دهن تو دهن کف میکنه، پس دیگه خیلی اوقات حرف میزنه آب دهن کف میکنه، سفیدم میشه. آب دهن که تو دهن کف کرده به اون میگن اسیب. فاذا سال فهو لعاب. آب دهن گاهی اوقات، نه اینکه الله کف کرده ها، آب دهن گاهی اوقات از دهن کسی میریزه بیرون، مثل آب دهن بچه میریزد بیرون، یا ماس خوردی و زیاد خوردی و شب خوابیدی تا خوابیدی و تا صبح آبیز که میده تو متکا و رو متکا. آبی که از دهن خود به خود میریزد بیرون، اون را میگن لعاب. فاذا رمی بهی فهو بزاق و بساق. اگر انسان آب دهن خودش رو خودش بیرون بیندازه، یعنی تف کند دیگه، اون تف رو هم میگن بزاق و هم بهش میگن بساق با صاد ها. خب حالا ریق پس آب دهن است در صورتی که تو دهن انسان باشه، کفم نکرده باشه. حالا آب دهن اون محبوبه را طرف تشبیه میکند به خمر. بله، و ریقه و الخمر، ریق و هندن مثلا کلخمر فلده، در لذیذ بودن. خمر بچه شبه را لذت گرفتن. خمر چگونه لذیذ است؟ آب دهن هندن همین جوری لذیذه. خب حالا دیگه خب بعدش این خمرم خودش مثل این که طعمش میگن تلخه، اونتا اینایی که عادت کردن به خمر همین تلخی برشان لذیذه. سیگار تلخه دیگه، اینی که سیگاریست از تلخی همون سیگار لذت میبره. چایی هم تلخه، حالا اون قندم میگذاره الایالن تلخیش هم هست دیگه، بعضی هم بلخصوص چایی غلیظ میخورن دو این حرف. بعضی از چیزا هست با این که تلخه برای اون مصرف کننده لذیذه. حالا خمرم تلخ باشد، برای طرف که مصرف میکنه و میخوره برایش لذیذه. ریق و اون رو حالا تشبیه به خمر بکند در لذیذ بودن. خب این در مذوقات. ول جلد نائم ول حریر فل ملموسا. جلد نائم یعنی پوست نرم، نائم یعنی نرم. ول جلد نائم ول حریر فی الملموسات. بگی جلد مثلا پوست فلان کس یا فلان چیز به حریر میماند در نرمی. خب حالا جلد نائم مثلا مثل حالا خود اون پوستش نرمه یا این کلبته گربه هم پوستش اون نرمیش مال اون موی گربه هست. ولی حالا کسی پوستش نرم باشد، پوست نرم تشبیه به حریر بکنی در نرمی، این در ملموسات. خب تمام شد. بعد دارد که وفی اکتر ذالک تسامخون لأن المدرک بالبصر مثلا انما هو لون الخط والورد و به شم رائحة الانبر و به ذوق طعم الريح. ولذا اینجا هم شارح میگد نسبت به نکهه نگفت که رائحه نفس، گفت که خود نفس. این خود چیست؟ از این معلوم میشد که این که میگه نکه حقیقتا از مشمومات، مراد از نکه بوستا، نه اینکه خود اون نفس باشد. یعنی این تفسیرش هم مشهر به اینه. حالا کلمه ریح که گفته نسبت به اون گفتیم. و به شم رائحة الانبر و به ذوق طعم الریق والخمر و به لمس ملاسة الجلد النائم والحرير ولینهما لا نفس هذه الاجسام لكن اشتهر في العرف ان يقال ابصرت الورده و شممت الانبره و ذقت الخمره و لمست الحريره. میگه مصنف ده چیز را اینجا ذکر کرد، دو تا را گفت از مبصراتن، دو تا را گفت از مشموماتن، دو تا را گفت از مسموعاتن، دو تا را گفت از ملموساتن، دو تا را هم گفت از مذوقاتن. میگه بیشتر این مثال ها خالی از مسامحه نیست، در اکثر اینها مسامحه وجود دارد. حالا حدود 7 تا اینها خالی از مسامحه نیست، 3 تا اینها فقط درسته، اون 7 تا دیگر واقعا اینجور نیستن، ولی چون عرفان اینها را اینجور حساب میکنن در وقت حرف زدن، ولذا مصنفم اینها را به این عنوان مبصرات و الا مثلا مثال برای مبصرات به چی زد؟ کل خط و الورد. میگه نه ورد خودش از مبصراته نه خط. چشم میگه خود صورت را نمیبیند، رنگش میبیند. چشم خود گل را نمیبیند، رنگش میبیند. البته اختلاف از بین متکلمین و حکما. متکلمین میگن انسان به واسطه چشم خود جسم نمیبیند، رنگش میبیند، شکلش میبینه نه جسمش. خود آجر را نمیتونی ببینی، شکلش بله میبینی، رنگش میبینی، خود آجر را نه. در ورد و ختم همینجوری. خود گل را میگه چشم حس نمیکنه، شکلش، رنگش حس میکنه، از شکل و رنگش کشف میکند این را. ولی خود جسمش به واسطه چشم خود جسم دیدنی میشه، اون چیزی که عارض بر این جسم شده که شکل باشه که رنگ باشه انسان با چشم اونه میبیند. این نظر حکماست، ولی متکلمین میگن نه خیر، هم خود جسم قابل درک بالبصر است مثلا، هم اون رنگش و شکلش و اینا. حال ایشون هم بر طبق اون نظر حکما این حرف میزند. و در اکثر این مثال ها مسامحه است، چون که اون چیزی که درک می شود به واسطه بصر مثلا اون رنگ خط، خط یعنی صورت، گونه، رنگ خط است و رنگ گله، نه خود این دو. همچنین اون چیزی که درک می شود به واسطه قوه شامه خود انبر نیست، بوشه، این یقینیست دیگه. حالا اون چشم یه مسئله بود ها، ولی انبر را که قوه شامه خود انبر را که درک نمیکنه، بوی انبر را قوه شامه میتونه درک بکنه دیگه. اینجا حکما و غیر حکما نداره همش. و به واسطه قوه ذائقه، قوه ذائقه خود خمره که درک نمیکند، خمر مثل آبه، حالا قوه ذائقه طعم خمره درک میکنه نه خود خمر را. و به واسطه قوه ذائقه طعم خمر، طعم ریق، طعم آب دهن درک میشه. و همچنین به واسطه لمس قوه لامسه اون صافی جلد نرم و حریر و اون نرمی اون دو، لین یعنی نرمی، ملاست هم یعنی صافی. و به واسطه لمس اون صافی جلد نرم و حریر و نرمی اون دو قابل درک است. لا نفس هذه الاجسام لأن المدرک بالبصر و بچی و بچی اونا هستن، نه خود این جسم ها. حالا چرا مثلا نفس اینجور مسامحه کرد؟ میگه لکن شهرت پیدا کرده در عرف این که بگن ابصر تل ورده، میگه گل را دیدم، یا میگه زید را دیدم، دیگه زید را دیدم، با اینکه تو خود زید را نمیتونی ببینی. خب ابصر تل ورده میگن، یا میگن شمم تل انبره، یعنی بو کردم انبر را، بو کردن اون بوش بو میکنی، نه خود انبر را، ولی میگن شمم تل انبره. و ذقت الخمره چشیدم خمر را، تو طعم خمره میچشی، نه خودشه ولی میگن ذقت الخمره. و همچنین میگن لمست الحمیره، چیز حریره، یعنی لمس کردم حریر را، تو نرمی او را لمس کردی، نه خودشه لمس کرده باشی. ظاهرا وقتم تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اینها ولی امری انها ذالیس به موز. اینجا گفت که الا اننا معذالی چه
این تجربه
ما درست گفتیم.